کام اسفند ما هم شما علاقه‌مندان به مطالعه فرصت دارید برید به نشانی طرح.کتاب.ir و حالا توضیحات کافی اونجا براتون گذاشته شده. همراه بشین با همکارانم در برنامه این زندگی کافه هنر.
هنر حالا که حرف بهار است و یار نیست، پس هر چه هست بعد زمستان بهار نیست. نامش 1400 و چندمین عزاست، عیدی که بی تو می رسد و شرمسار نیست. در کربلا نفس زده ایم و برای ما دیگر هوای هیچ کجا سازگار نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها بر همه شما باورمندان تسلیت و تعزیت. دوستان عزیزم، یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم با کافه هنر. افتخار ماست. میتونین از طریق شماره پیامک 3900 دیدگاه‌های خودتون، پیشنهادها و نقدهای خودتون رو بفرمایید یا در مورد موضوعاتی که گمان میکنید جاش در برنامه خالی است به ما تذکر بدید. در برنامه امروز میخوایم با یک شخصیت جالبی صحبت بکنیم، یک خانم نویسنده غیر ایرانی. در واقع ایشان در ایران متولد نشده است، در یک کشور دیگر متولد شدند، بعد در اثر یک آشنایی که بهتر از زبان خودشون بشنویم در واقع ازدواج میکنند و مشرف به اسلام میشوند و بعد هم به زبان فارسی عشق میورزند تا آنجا که حالا به زبان فارسی مینویسند، داستان مینویسند برای کودکان و نوجوانان فارسی زبان و داستان می نویسن به زبان مادری، یعنی به زبان فرانسوی. با ایشان صحبت خواهیم کرد امروز در مورد یک فراخوان در باب ترانه نویسی و یادگیری ترانه نویسی هم که حوزه هنری گویا برپا کرده است. گفتگویی با مسئول مربوطه خواهیم داشت. خب خانم کلر جوبرت، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کافه هنر.
سلام علیکم، خیلی ممنون.
زنده باد. اسمتونو که درست گفتم؟ خانم کلر جوبرت.
بله بله درسته.
بله. خب خانم جوبرت، یه مقداری برای ما از خودتون ابتدا صحبت بکنید. من یه مقدمه در حد اطلاعات ناقصی که داشتم بیان کردم که شما در فرانسه متولد شده اید و بعد ازدواج کرده اید، و شما برای ما تعریف بکنید.
خواهش میکنم. به نام خدای مهربان و با سلام به شما و شنوندگان عزیز و با تسلیت وفات حضرت زینب،
درود بر شما،
سلامت باشید. خب من در فرانسه به دنیا آمدم و بزرگ شدم در یک خانواده مسیحی و در سن 19 سالگی تصمیم گرفتم که مسلمان بشم، البته بعد از مطالعات و به هر حال پرسجوی زیاد.
بله.
بعد از این ازدواج کردم و چون همسرم ایرانی هستن ساکن ایران شدیم. الان 36-37 ساله.
37 ساله که ساکن ایران هستیم.
بله بله.
چقدر عالی. چی شد که مسلمان شدید شما؟ یعنی اون جرقه‌ای که زده شد بیشتر چه چیزی به شما انگیزه میداد؟
جرقه اصلی، یعنی دو جرقه اصلی در واقع، یکیش توحید اسلامه و دیگه این که اسلام تمام پیامبران قبلی رو تصدیق میکنه. این دو عامل باعث شد. البته خب خیلی مسائل دیگه پشت این بود، ولی من متوجه نقص‌های زیاد دین مسیحی شده بودم و تحریف هایی که در طول تاریخ انجام شده بود و بعد خب در جستجوی دین یا مکتب بهتری بودم و به برکت انقلاب با اسلام آشنا شدم و خب بس که با توحید اسلام روبرو شدم خیلی کنجکاو شدم و مطالعه کردم و پرسجو و جستجو کردم و وقتی 19 سالم بود تصمیم گرفتم که مسلمان بشم.
زنده باد، الهی شکر. آیا مانعی هم در برابر شما بود خانم جوبرت؟
خب به هر حال در مسلمان شدن من که نه، چون من از کسی اجازه نگرفتم، ولی خب بعدش یه مقدار اذیت هایی بود که، ولی نه خدا رو شکر، یعنی در کل خدا رو شکر، یعنی قابل توجه نیست.
بسیار خوب. چی شد که خانم کلر جوبرت با یک ایرانی آشنا شد؟ بعد چی شد که به ایران آمد و چگونه زبان فارسی یاد گرفت؟ برای ما اینا رو تعریف بکنیم.
خواهش میکنم. خب این که با همسرم آشنا شدم، من با یعنی کانون ایرانیان ساکن پاریس رفت آمد داشتم برای گوش دادن به سخنانی ها و برای شرکت در مراسم و اینها. و خب اونجا بود که با همسرم آشنا شدم. خب بعدش اومدیم ایران. خب این که فارسی رو یاد گرفتم، چون خیلی دوست داشتم که کتابهای شهید مطهری، شهید دستخیل و بزرگان دیگر رو به زبان اصلی بخونم، یعنی انگیزه اول و خیلی انگیزه شدیدی هم بود برای یادگیری زبان فارسی این بود.
خیلی خوبه. مثلا از شهید مطهری چه کتابایی رو مطالعه کردین و چه تأثیری روی شما داشت؟
خب خیلی تأثیر داشت اون زمان. خب کتاب های کامل از ایشون خب مسئله حجاب و داستان راستان رو به فرانسه ترجمه کردم. اینه که خب
شما ترجمه کردین به زبان فرانسه؟
بله، اینه که خب خیلی روی این دو کتاب وقت گذاشتم، ولی کتاب های دیگه خیلی هاشون و قسمت هایی که برای من لازم بود، یعنی سوال داشتم در موردشون، در مورد موضوعاتشون رو مطالعه کردم.
اون وقت این ترجمه هایی که شما زحمت کشیدین به زبان فرانسه، از سرنوشتشون با خبر هستید که چه تعدادی چاپ شدن؟
نه،
از این
چون سالها پیش، 30 سال پیش انجام شد و خیلی ضعیف هم عمل شد در این زمینه.
ناشرش چه کسی بود؟ ناشرش کجا؟
راستش یادم نیست.
یادتون
نیست؟ هم با سازمان تبلیغات کار کردم، یه چند تا کتاب ترجمه کردم. این دوتا یادم نیست کدوم نهاد چاپ کرده.
نهادها ایرانی بودن، ولی میفرمایید که خیلی در پخش و توزیع راضی کننده نبوده اون زمان.
بله، من پیگیری هم نکردم راستش.
چه حیف، ای کاش پیگیری بکنید یا به ما اجازه بدین پیگیری بکنید، چون اون نهضت ترجمه که قرار بود راه بیفته، بالاخره یکی از قدمهاش میتونه همین باشه، یعنی ترجمه آثار مهم ادبیات فارسی و شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر ایرانی به زبان‌های مختلف. حالا که شما زحمت دیگه، زحمت ترجمه کتاب‌های دیگری رو هم کشیدین به جز این دو کتاب از شهید مطهری که اسپردین؟
اون زمان، یعنی قبل از اینکه شروع بکنم به نوشتن برای کودکان، 5 تا کتاب، اگر درست یادم باشه، 5 تا کتاب ترجمه کرده بودم. یکیش جامعه شناسی غرب‌گرایی بود.
بسیار. حالا یادتون نیست، خودتون اذیت نکنید.
بله، ولی یادم نیست.
هر وقت یادتون اومد در مورد کتاب‌های اخیرتون صحبت بکنیم. یه سری کتاب نوشتین برای کودکان و نوجوانان، درسته؟
نه، نوجوانان نه، فقط کودکان.
فقط کودکان.
بله.
خب یه چند تا از این کتابا رو برام اسم می‌برید و چی شد که برای کودکان شروع کردین نوشتن؟
خب اینکه چی شد برای کودکان نوشتم، من از کودکی علاقه زیادی به داستان، کتاب و نوشتن داشتم، ولی فکر می‌کردم که خب نویسنده یک موجود خیلی خاصیه و چون بلد نبودم داستان بنویسم، فکر می‌کردم که خب لابد استعدادشو ندارم، یعنی نمی‌دونستم اون زمان که یاد گرفتنیه. و وقتی که خب ازدواج کردم، اومدم ایران و بعدش مادر شدم، خیلی علاقه من شدم به کتاب‌های کودکان، هم به زبان فرانسه هم به زبان فارسی، کتابایی که برای کودکان خودم میخوندم. بله. و تصمیم گرفتم که خودم هم امتحان کنم، یعنی برای بچه ها قصه میگفتم از خودم، شروع کردم به نوشتن.
چقدر عالی. از ادبیات ایران چه داستانایی تو ذهنتون هست؟ حالا احیانا همون دوره که مطالعه میکردین یا به تازگی؟ از ادبیات ایران مثلا کتابای قدیمی ایرانی، کتابای فارسی ایرانی؟
برای من سخته، باید بازنویسی ها رو بخونم. خب. یعنی خب. به زبان اصلی مثلا
شاهنامه برای شما سخته؟
بله
درسته،
ولی باید بازنویسی بخونم.
خب.
یعنی
الان مثلا هملت رو هم یا مثلا آثار شکسپیر رو هم انگلیسی زبان ها بخونن در این روزگار خیلی دشواره، یعنی بله، حتما دلسته. باید براشون ساده نمیشه. البته تحولات زبان فارسی ما اونقدر نبوده که واقعا الان کسی شاهنامه رو بخونه و در نیابه که داستان چیه.
بله.
امتحان نکردین. از شاعران ایرانی چطور؟ کدومو بیشتر دوست دارین؟ شما که با زبان فارسی آشنا هستین، برای بچه ها می نویسید، از شاعران ایرانی تو ذهنتون هست که بخواین یک شاعر رو انتخاب بکنین، کدوم رو انتخاب میکنین؟
قیصر امینپور.
به به، زنده باد.
خیلی خدا رحمت کنه. شعرشون رو، بله، خیلی شعرشون رو دوست دارم.
چه خوب، شما نگاهتون به شعر معاصر ایرانه، یعنی بله. شعرهای همروزگار ما، زنده یاد قیصر امینپور، یادش گوارا. چقدر خوب که یادی از ایشان کردید. شعری هم از ایشان تو ذهنتون هست؟
حفظ نیستم کامل، ولی این شعر خدا الان اولش یادم نیست. خیلی شعر زیباییه، اینو بیشتر از شعرهای دیگه دوست دارم.
بسیار خوب.
به مادر گفتم این آخرین خداکیست، درست اینطوری شروع میشه فکر
بله،
کنم.
بله خیلی خوب، شعرهای متنوعی دارن، گفتم اینم کدوم تو ذهن شما هست، ولی یکی از شعرهای معروفش اینه که ناگهان چقدر زود دیر میشود.
بله
ما
بله.
هم وقتی با شما صحبت میکنیم احساس میکنیم چقدر زود زمان میگذره. برامون خیلی جذابه که یک در واقع فرانسوی حالا سالهاست در ایران زندگی میکنه، فارسی رو به این زیبایی حرف میزنه. احساستون در مورد وقتی مقایسه میکنید زبان فارسی رو خانم جوبرت با زبان فرانسه یا زبانهای دیگر، به چه نتیجه میرسین؟ یعنی تو این مقایسه چه کشفی ممکنه اتفاق بیفته؟
به عنوان تجربه شخصی احساس میکنم خیلی مکمل هم هستن.
آها.
ولی زبان فارسی خیلی نرمه برای داستان گفتن، برای
داستان
کودک. الان شعر که من مهارتی در این زمینه ندارم، ولی برای داستان گفتن، داستان نوشتن احساس میکنم خیلی زبان نرم و انعطاف پذیری.
انعطاف پذیره.
بله.
میشه برای ما یکی از اون داستانایی که برای بچه‌ها نوشتید، حالا اگه جلو دستتونه از رو بخونید، اگر نه حالا هواش رو برای ما تعریف بکنید ببینیم درباره چه چیزایی داستان می نویسید معمولا.
خب من یه تعدادی داستان تخیلی با موضوعات دینی دارم.
بله.
یا اخلاقی یا در مورد خداشناسی مثلا.
خب.
و یه تعدادی در مورد مهارت های زندگی، مثلا احترام به دیگران، رعایت نوبت و اینجور موضوعات. آخرین کتابی که از من چاپ شد و خیلی روش وقت گذاشتم و واقعا دلم رو توش گذاشتم، در مورد حضرت زهراست، تولد حضرت زهراست. یه داستان تخیلی که لابلای داستان این ماجرای تولد حضرت فاطمه رو تعریف کردم.
بسیار. اسمش چیه؟ اسم این کتاب؟
اسم این کتاب مثل تو بانوی من فاطمه.
مثل تو بانوی من، درست
فاطمه.
گفتم؟ فاطمه.
بله.
مثل تو فرمودین.
مثل تو
بانوی من فاطمه. چه اسم زیبایی. خیلی خوب، متشکرم خانم کلر جوبرت. خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم. امیدوارم که موفق باشید. باز هم کتاب‌های شما به زبان فارسی منتشر بشه. بازم اگه فرصت کردین از کتاب‌های خوب فارسی و ایرانی به زبان فرانسه ترجمه بکنید و به ما هم اطلاع بدین در مورد سرنوشت کتابایی که قبلا هم ترجمه کردین. حیف اگر بی اعتنا باشید. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
نوشتن برای کودکان آدابی میخواد، دشواری‌هایی داره و به سادگی نیست واقعا اینکه با کودکان چگونه حرف بزنیم که بتونیم اونها رو جذب بکنیم، چه در ادبیات چه در آثار هنری دیگر. مثلا ساخت فیلم برای کودکان خیلی دشوارتره، شاید برای اینکه کودکان باید هر ثانیه بهانه‌ای برای جذب به اثر پیدا بکنن، وگرنه حوصله‌شون سر میره. این دست کم نکته‌ای است که باید بهش توجه بکنیم. اما خانم تینا میرکریمی رفته به سراغ ادبیات کودک.
میگویند اگر میخواهید فرزندانتان خلاق باشند و مهارت‌های زندگی را بیاموزند، از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان غافل نشید. برخی از منتقدان ادبی معتقدند که ادبیات نوجوان همیشه زیر سایه ادبیات کودکان قرار گرفته و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. این موضوعی است که آقای کمال شفیعی، یکی از نویسندگان نوجوان، به آن اشاره می‌کنند.
عرضم این هستش که ببینید در واقع میایم قالب‌ها شکل می‌گیرن. ما الان ادبیات نونهال داریم، ادبیات خردسال داریم، ادبیات کودک داریم که اینها هر کدامش فصل جداگانه ای از هم هستند. ما خانواده هامون این تشخیص رو باید بهشون بدیم که شما وقتی نوجوان دارید کتاب کودک به درد این نوجوان نمیخورد. اون چیزی که متاسفانه داره از بین میره تعریف نشدن دوره نوجوانی در بین خانواده ها هستش. ما دو تا تصور عمده در رابطه با نوجوانان خودمون داریم. در خانواده ها مرسوم هستش که به بچه ها یا میگیم شما کودکید یا بزرگید. عمدتاً سن نوجوانی که مهمترین سن هستش و سن شکلگیری شخصیت هستش، ما این سن رو فراموش میکنیم و تلاشمون این هستش که یا به شکل دلسوزانه با فرزندانمون مثل بچه ها رفتار کنیم یا توقع یک آدم بزرگ رو داریم، در صورتی که دوره نوجوانی دوره هستش که هم به لحاظ روانشناسی هم به لحاظ زبانشناسی زبان خاص خودش رو میخواد. ما کودکانمون رو تا 7 سالگی امپراتور خانواده ها هستن، از 7 سالگی تا 14 سالگی دقیقاً باید فرمانبر و نظارت کنیم بر اعمالشون. از 14 سالگی که آغاز نوجوانی هست ما باید از کودکان به عنوان مشاور دعوت بکنیم و باهاشون مشاوره بکنیم. چرا؟ چون کودکان رو داریم مهیای ورود به جامعه میکنیم. من فکر میکنم که ظلم بزرگی شده در حوزه ادبیات نوجوان، چه به لحاظ زبانشناسی و در بین علوم اجتماعی هم چه به لحاظ روانشناسی. تأکیدم این هستش که سالهای گذشته خوشبختانه ادبیات کودک به وفور تولید شده، ادبیات بزرگسال هم داریم، اما در بخش نوجوان به ویژه خلأ بسیار بزرگی وجود داره. من این خلأ توسط شاعران و تولید کنندگان، نویسندگان، برنامه سازان صدا و سیما، خیلی حتی کتابهای درسی هم باید این فضا ایجاد بشه که ما در واقع تعریفی درستی برای دوره نوجوانی داشته باشیم تا نوجوانانی خلاق، کوشا و مستعد داشته باشیم.
شعرهای کودکان همواره تخیل کودکان رو درگیر میکنن. اینکه چطور باید برای این گروه سنی شعر سرود موضوعیه که خانم رودابه حمزه‌ای، یکی از شاعران به نام کودک و نوجوان، از آن میگویند.
ببینین، شاعری یک مقوله جداست، شعر کودک یک مقوله 100% جدا از این مسائل. من خودم خیلی راحت میتونم شعر بزرگسال بگم، یعنی خیلی افراد هستن که چون ما آدمای بزرگسالی هستیم، دغدغه هامون، مسائلمون، مشکلاتمون، به هر حال حساسیت هامون همه متناسب با سن خودمونه، ولی وقتی که قراره که کار کودک انجام بدیم، در واقع باید از پوسته خودمون خارج بشیم و وارد دنیای کودکیمون بشیم. حالا این یکی از موارد شعر کودکه. خب از نظر تکنیک و تخصص و صنعت هم که شعر کودک یک ویژگی‌های خیلی متمایزی داره نسبت به شعر بزرگسال، که ممکنه که ساده به نظر بیاد ولی برعکس خیلی هم سخت‌تره به نظر من.
ورود به اون دنیایی که حالا بچه‌ها بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، اون یه هنر دیگه است.
بله دقیقاً. حالا بعضی‌ها فکر می‌کنن که همون محدودیت دایره واژگانی و یک سری از اصطلاحاتی که بچه‌ها نمی‌دونن و به هر حال یه سری از نظر کلماتی مدوشار محدودیت باشیم، ولی در واقع اینجوری نیست. مسئله اصلی اینه که شما حس و حال کودک رو درک بکنید، از دریچه چشم کودک به دنیا نگاه بکنید، یعنی اندازه خودتون رو در حد یک کودک در نظر بگیرید و فکر خودتون رو، عملکرد خودتون رو، نگرش خودتون رو، نگاه خودتون در واقع باید یک کودک باشه تا بتونید که شعر کودک بگید. ما در دوره زندگی میکنیم که یک کمی داره عاطفه تو شعر کم رنگ میشه، طنز پررنگ میشه و عاطفه کم رنگ میشه. خیلی دوست دارم که اگر جوونا بتونن که در کنار اشعار زیبایی که میگن، در کنار فکر جوونی که دارن، عاطفه را هم وارد بکنن و اون مسائل اخلاقی که در واقع متناسب با سن بچه‌ها هست اینا رو مطرح بکنن، خیلی خوبه. یعنی عاطفه رو از شعر نگیریم وگرنه ضرر میکنیم.
از شما سپاسگزارم.
دوست عزیزی سلام کردن. سلام بر شما. به 3900 پیامک فرستدین، نوشتین که چقدر شما در رسانه ملی گفتید بگویید شیوه نامه، مردم عادی یاد گرفتن اما مسئولین نه. عجیبه، برای ما هم سؤاله. شاید برای اینه که برخی از مسئولین گمان میبرن هر چی بگن درسته و هر غلطی که مرتکب بشوند درسته. رادیو هم اگر گوش میدادن دست کم متوجه میشدن به جای پروتکل که ما هاست داریم بی جهت استفاده میکنیم، میتونیم از واژه زیبای فارسی شیوه نامه بهره ببریم. و چقدر خوب که شما نگهبان زبان فارسی هستید و این یادآوری رو مطرح کردید. آقای میلاد عرفان‌پور، سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب کافه هنر و رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای عرفان‌پور ضمن این که خودشون شاعر هستند و ترانه هم میگویند، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری هم هستند، درسته این اطلاعات؟
بله، در خدمت شما.
خیلی خوب. و تعدادی از آثار ایشان رو شنیدین البته پیشتر، و یک فعالیت هایی در حوزه هنری دارن انجام میدن برای تولید موسیقی با استفاده از خواننده های مختلف، و اغلب آثار خودشون رو هم تولید کردن. یک فراخوانی هم دادن اینکه دیگران هم اگر اثری دارن بفرستن، برای اینکه در ادامه دوره های آموزشی رو هم برگزار گویا قرار بکنن. یه مختصری من گفتم که خود جناب علی توضیح بفرمایید. آقای عرفان‌پور.
بله، عرض کنم خدمت شما، در راستای استفاده از ظرفیت شعرهای به خصوص جوان کشور که
بله،
بسیارن شعرهای خوب ما که در سنین جوانی دارن فعالیت میکنن و شعرهای خوب و کارنامه درخشان ادبیشون رو شاهد هستیم، اما تعداد کمی از اینها وارد حوزه سرایش ترانه و تصنیف شدن. ما یک دوره آموزشی تخصصی به صورت برخط یا آنلاین در نظر گرفتیم که انشالله از 12 تا 17 اسفند ما برگزار میشه و همه علاقه‌مندان در همه شهرها، چون به صورت برخط برگزار میشه و نیاز به حضور نیست، میتونن در این دوره شرکت کنن و کسانی که این دوره رو میگذرونند خب هم مهارتشون در سرایش ترانه و تصنیف انشاءالله افزوده خواهد شد.
بلی.
هم به عضویت باشگاه ترانه و تصنیف مرکز موسیقی در میان که انشاءالله ما در این باشگاه بتونیم از
استفاده
های اینها در تولیداتمون استفاده کنیم، و همین بلی. که یک گواهی نامه بابت حضورشون انشاءالله بهشون اعطا خواهد شد. انشاءالله علاقمندان میتونند تا 11 اسفند ما در تارنمای مکتب مهر یا پایگاه اینترنتی مکتب مهر در واقع دوره آموزشی ترانه و تصنیف رو ثبت نام بفرمایید.
بسیار خوب. معمولا آیا شما اصلا از آثار جوانترها استفاده میکنید آقای عرفان‌پور؟
بله،
یعنی در تولیداتی که دارید؟
بله در... بله، ما عمدتاً چه در حوزه خوانندگان، چه آهنگسازان، چه شاعران، میشه گفت بالای 80% هنرمندانی که ما باهاشون مرتبطیم و کار میکنیم از جوانان هستن. الان هم این طرح عرض کردم، برگزیده شرکت کنندگان در این طرح عضو باشگاه جوان شعر و ترانه ما میشن. در کنار این ما باشگاه خوانندگان جوان رو داریم راه اندازی میکنیم، باشگاه تنظیم کنندگان جوان،
جالبه.
باشگاه آهنگسازان جوان و باشگاه موسیقی طنز که باز اون هم جوانان درش عضو هستن، که ما انشاءالله بتونیم مجموعی از جوانان توانمند رو در رشته های مختلف موسیقی و حوزه های مختلف موسیقی توانمند کنیم، هم در زمینه تولید هم بتونیم از ظرفیت و از هنرشون استفاده کنیم، چرا که خلاقیت هنری عمدتاً در سنین جوانی بروز میکنه.
بله، خود شما از آثاری که منتشر کردین، از آثار خودتون اگر ممکنه اسم ببرید تعدادی رو که دوستان بیشتر باشه.
کتاب‌های شعری که بنده منتشر کردم به لطف خدا 11 مجموعه شعر مستقل بوده و در این سالها الحمدلله منتشر شده. بعضی از اسامیش اگه بخوام اسم ببرم، پاییز بهاری است که عاشق شده است، پادشاه، درباره تو، تماشایی، ناخوانده و راهبندان، برخی از این کتاب هاست که سالهای گذشته منتشر.
اینا همش ناشراش دولتی بودن یا با بخش خصوصی هم کاری؟
بعضی از اینها در واقع یا عمده اینها در ناشران خصوصی و ناشرهایی که مؤسسات خصوصی هستن منتشر شده، مثل سپید باوران.
بله.
که 4 کتاب اول من رو منتشر کرده.
یکی از موارد در مورد فعالیت شما این بود که در این حال که مدیر مرکز موسیقی هستین از آثار خودتون و ترانه‌های خودتون هم برای تولید استفاده کردین گویا، درسته؟
برخی از در واقع کارها در برخی از اوقات خاص که ما یا محدودیت خیلی زمان داشتیم و در واقع فرصت این نبوده که شعر سپرده بشه، مثلا برای کارهایی که برای حاج قاسم قرار شد تولید کنیم، این رو به ما 2 روز فرصت دادن که ما در واقع کارو کلید بزنیم و شروع کنیم. و
ولی به طور کلی منعی آیا وجود داره توی قانون، مثلا کسانی که خودشون تو باز